أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شب آخر ماه صفر، شام غریبان پیامبر گرامی اسلام و سبت اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین شب شهادت سامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه افضل التحیه و الثناء است. در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خواهر بزرگوار امام رضا هستیم. امید داریم خداوند انشاءالله این عزاداری ها را از همه شما و همه ما به احسن وجه قبول نماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در مورد امام رضا علیه السلام بنده دو تا نکته رو امشب خدمت شما عرض می کنم و انشاءالله به ذکر مصائبش خواهم پرداخت. نکته اول رو مختصر و نکته دوم یه مقداری مفصلتر راجع به حدیثی که از امام رضا علیه السلام عرض خواهم کرد. وجود مقدس امام رضا علیه السلام 55 سال عمر شریفشون بوده است که از این دوران 35 سال رو با پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر علیه افضل التحیه و الثناء زندگی کردن، یعنی در زمان حیات موسی بن جعفر بوده است. 20 سال دوران امامت اون حضرت است. من یک نکته فقط راجع به امام رضا و دوران امامتشون عرض کنم، بعد اون حدیث زیبایی که از ایشون هست بخوانم و معنا کنم. در زمان امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام، بعد از شهادت پدرشون، تردیدی در عقاید شیعیان و علاقمندان به مکتب اهل بیت پیدا شد در این که آیا امام رضا امام هست یا نه. حالا اونهایی که معتقد به امامت ائمه از اول نبودند، طبعا اون یه بحث دیگریست، اونها اصلا اصل رو قبول نداشتند. اما کسانی که تا موسی بن جعفر رو قبول داشتند، امام میدونستند، حجت خدا میدونستند، ماندند در این موضوع که آیا بعد از موسی بن جعفر امامت ادامه دارد یا نه. برخی از افراد چون از پیغمبر اکرم، از اهل بیت اسامی ائمه رو شنیده بودند، چون این اعتقاد درشون راسخ بود، بلا فاصله بعد از موسی بن جعفر به طرف امام رضا آمدن و معتقد به امامت ایشون. اما یک جریان نسبتاً قویی دست به دست هم داد، شایعه پراکنی، شبه افکنی، افکار مردم رو دچار تشویش کرد که امام رضا امام نیست و امامت با امام کاظم تمام می شود. امام کاظم آخرین امام حی و زنده است و یک روزی قیام خواهد کرد. این جریان رو میگن جریان واقفیه، یعنی کسانی که توقف کردند بر موسی بن جعفر علیه السلام. علت این جریانم مختلف بود. گاهی هوای نفس، متاسفانه مال دنیا ببینید چه میکنه که یک کسی، یه افرادی به خاطر مال دنیا، چون یه مقداری از وجوهات و ثروت و در واقع اون مسائل مالی امام پیششون بود، برای اینکه اینها رو ندن به امام رضا منکر امامت امام رضا شدن. علی ابن ابی حمزه بطائنی اعلام کرد ما 7 امام بیشتر نداریم. چرا؟ چون وکیل امام کاظم بود، پولها پیشش بود، امام زندان بود اواخر عمرش. این مرد به عنوان کسی که دنیا پرستی برش غلبه کرد، اینه که رسول خدا می‌فرمود من از 2 چیز می‌ترسم بعد از خودم، یکی هوای نفس و یکی آرزوهای طول و درازی که در مردم هست، که کار به اونجا میرسد که گاهی کسی منکر امام میشود، منکر حجت خدا میشود. این جریان سابقه داشت قبل از اون، ولی این بار خیلی قوی افرادی آمدن و مسئله امامت امام رضا رو زیر سوال بردند. بعضی ها برای این که مایل نبودن به امام رضا مراجعه کنن، میخواستن خودشون مطرح باشن، میخواستن امام رضا علیه السلام رو از صحنه حذف کنن، شایع پراکنی کردن، شبه افکنی کردن و مانع از این شدن که مردم دور امام رضا جمع بشن. من 2 جریان خدمتون عرض میکنم و به همین میزان در این بخش اول اکتفا میکنم. شخصی است به نام حسین ابن عمرو، ایشون میگه من موسی بن جعفر که از دنیا رفت توقف کردم، ماندم روی عقیده دیگه، گفتم حالا که اینطور شد ما که نمیدانیم حجت خدا کیست، توقف کردم و در شهر و منطقه خودم یه رفیقی داشتم به نام مقاتل. او قائل شد به امامت امام رضا علیه السلام، ولی من منکر. من از شهر خودم حرکت کردم، گفتم میروم تحقیق میکنم، بررسی میکنم، ببینم آیا مدینه امام رضا علیه السلام که میگن امام هست چه جور شخصیتی است. میگه آمدم سوالاتی با خودم آورده بودم خدمت امام، این سوالات رو مطرح کردم، امام پاسخهاشو دادن و من از پاسخگویی به این سوالات فهمیدم ایشون امام و حجت خداست. وقتی میخواستم از امام خداحافظی کنم، فرمودن سلام ما رو به مقاتل برسون. تعجب کردم، نه من اسمی از مقاتل آورده بودم، نه گفته بودم ایشون رفیق ماست. گفتم آقا مگه شما ایشون رو میشناسید؟ فرمود بله، از شیعیان ماست. تو تردید برات پیدا شد، اما او براش تردید پیدا نشد. تو شک کردی، اما او ماند روی عقیده. میخوای بهت بگم چهرش چطوره؟ قد کشیده‌ای دارد، چهره اینگونه دارد، به ترسی محاسن بلندی دارد. میگه عرض کردم بله یا ابن رسول الله، گویا شما ایشون رو دیدی؟ فرمود نه من رو ندیدم، ولی ما شیعیان و علاقمندانمون رو در سراسر دنیا میشناسیم. او پیرو ما ماند، اما برای تو تردید پیدا شد. میگه این یه حجتی شد برای من مبنی بر امامت امام رضا علیه السلام. این یک جریان. جریان دیگر شخصی است به نام حسن ابن علی وشاع، ایشون هم میگه من بعد از شهادت موسی بن جعفر برام تردید پیدا شد. منتها اینا خب آدمای زرنگی بودن، توجه داشتن به این مسائل. یه دفتری میگه داشتم، تو این دفتر تعداد زیادی سوال نوشته بود. این سوالات رو داشتم، قبل از منم پدرم این سوالات رو یادداشت کرده بود، خودمون یادداشت کرد، دفتری بود از سوالات. گفتم حرکت میکنم میرم خدمت امام رضا، اگر سوالات رو پاسخ داد و فرمود، حالا ولو بعضیاشو، چون زیاد بود سوالات، میگه از اینجا پی میبرم و حجت خداست. آمدم در خانه امام رضا، دیدم مردم نشستن و شلوغه، جمعیتی نشستن پشت در خانه دارن با هم گفتگو میکنن، یکی میگه ایشون امام هست، یکی میگه نیست. منم رفتم یه گوشه نشستم و دفترم رو بیرون آوردم نگاه کنم چه سوالی توش انتخاب کنم، چه مطلبی. همینطور که نشسته بودم، یه وقت دیدم یک جوانی از خانه امام رضا آمد بیرون. فرمود حسن ابن علی و شا کیه؟ گفتم منم، چه کار دارید؟ فرمود مولایم امام رضا این دفتر و این نوشته رو داده بدم به شما. دفتر رو گرفتم و ایشون رفت. نگاه کردم دیدم عین سوالاتی که تو دفتر منه با جواباش منعکس شده تو این نوشته، این سوالات و جوابها. با این که من دفتر رو به امام نداده بودم، سوالات رو مطرح نکرده بودم، دیدم امام علیه السلام سوالات و پاسخهاش رو منعکس کرده. بسیاری از اینایی که مخصوصا اجلا و بزرگانی که عقیده به واقفیه پیدا کردن بعدن برگشتن و به امامت امام رضا معتقد شدن و این جریان یه مقداری فروکش کرد. فقط خواستم اینو عرض کنم، یکی از بحرانهایی که در زمان امام علی ابن موسی رضا جامعه بهش دچار شد که پدر بزرگوارش هم پیشبینی کرد، فرمود ویل لمن ظلمه، من ظلمه کمن ظلم علی ابن ابی طالب، وای به اون کسایی که به این فرزندم ظلم کنند. هر کس به او ظلم کند گویا به امیرالمؤمنین ظلم کرده. گویا امام کاظم پیشبینی میکرد یه چیزی شبیه سقیفه در زمان امام رضا هم اتفاق میفته. این روایاتی هم که تأکید فراوان به زیارت امام رضا دارد، حتی بر زیارت سایرین گاهی ترجیح داده شده، یک دلیلش همین است که زیارت امام رضا در واقع اعتقاد به اثنا عشری بودن است، حلقه وصل بین سایر ائمه است، یعنی امام کاظم و سایر ائمه. این نکته اول. اما نکته دوم، حدیث زیبایی است، امشب محضر شما که شب آخر این جلسه هست بخوانم این روایت رو به عنوان یادگار از کنار حرم کریمه اهل بیت و از برادر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها داشته باشیم. فرمودند انسان عاقل 10 علامت داره. حالا من این 10 علامت رو میشمارم، بعضیاشم توضیح میدم، بعضیارم عبور میکنم که فرصت منبر زیاد گرفته نشه. فرمود عاقل 10 علامت داره، 10 نشانه داره. شما عزیزان میدونید یکی از مسائل مهمی که تو منابع روایی ما آمده بحث عقل و جهل. اولین کتاب حدیثی ما کتاب عقل و جهل است. امام کاظم علیه السلام روایتی دارد درباره لشکر عقل و لشکر جهل. عاقل علامتها و نشانه هایی دارد. قرآن کریم خیلی از جاها وقتی میخواد تذکر بده راجب توحید یا معاد میفرماید افلا یعقلون، افلا تعقلون. اگر کسی خرد داشته باشه، اندیشه، نه مکر، نه تخیل، مرز تفکر و تخیل یه مقداری ممکنه خلط بشه. اگر کسی فکر الهی، اندیشه الهی، اندیشه‌ای که او رو به خدا برسونه داشته باشه، این نشانه عاقل بودنشه. ولذا بعضیا به امیرالمومنین میگفتن آقا چرا معاویه میتونه با این سیاستمداری‌هاش، با این برنامه‌ریزی‌هاش گاهی ورق رو برگردونه، گاهی موجب بشه در جنگ پیروز بشه؟ حضرت میفرمودن این کارهایی که او میکنه خود است، منم بخوام میتونم، ولی عقل به ما اجازه خودعه نمیدهد، نیرنگ نمیدهد. عاقل باید عقل داشتنش یه جاهای خودشو نشون بده. عاقل باید عقل داشتنش که یه نعمت بزرگ الهی است یه جاهایی ثمره داشته باشه. حالا امام رضا میفرماید عقل و عاقل این 10 علامت رو دارد که اینها نشانه و ثمره اندیشه داشتنه. نمیخوام بگم این 10 تاست ولا غیر، تو این حدیث اینطور آمده. حالا بنده براتون حدیث رو میخوانم. فرمود عقل کامل نیست مگر اینکه 10 صفت در کسی باشد. چیه اینها؟ الخیر منهم معمول و شر منهم معمون. اولی و دومیش اینه، کسی که خیر شیوشه، کمک رسانی، خیر رسانی شیوشه و شرش به دیگران نمیرسه. یه نشانه، دو تا نشانه عاقل است. عاقل است که خیر رسان است و مردم از شرش ایمنند. شما همین آقا امام رضا و اهل بیت دیگر رو نگاه کنید، تو زیارت جامعه هم میگیم انذکر الخیر، هر کجا صحبت از خیر باشه آغاز و پایان و اصل و ریشه شما هستید. همیشه سعی داشتن به مردم خیر برسونه. قرآن کریم به پیغمبر میفرماید از اینایی که مناع خیرن بپرهیز، یعنی مانع خیرن، نه خیر نمیرسونه نمیذاره شما برسونی. امام رضا علیه السلام این تو زندگیش موج میزد. زمانی که ایران بود نوشتن یه وقتی آمد وارد حمام عمومی شد. خب اون زمان خانه های مردم حمام خصوصی نبود، ولی ملوک شخصیت ها تو منزلشون حمام خصوصی داشتن. امام میفرمود منم مثل سایر مردم زندگی میکنم، میرم حمام عمومی. وارد حمام عمومی شد، فاذن جندیون بالحمام، نوشتن یک سربازی از این سربازان سپاه مأمون اومده بود حمام برای شستشو. امام رضا هم خب تازه آمده ایران، به یک معنا غریب ناشناس. امام رضا نزدیک 52 سال در مدینه بوده، این 3 سال آخر عمر آمده ایران، نمیشناخت. تا وارد شد ظرف داد دست آقا، عرض کرد میشه یه قدری آب به سر من بریزید، کمک کنید در شستشوی به من. امام شروع کردن آب ریختن به سرش، کمک کردنش، یه مقداری به او در شستشو و استحمام مدد رساندن. کسی وارد شد امام رو شناخت، فریاد زد یا جندی هلکت هلکت، خود تو از بین بردی، نابود کردی، میدونی چه کردی؟ این شخص دوم مملکت است، زمان ولایت عهدی امام است، این علی ابن موسی است، کسی است که ولایت عهدی بهش داده شده است. سرباز رنگش پرید، خیلی متاثر شد. آ چی شد؟ امام رضا فرمود چرا ناراحت شدی؟ تو یک وسیله خیر برای من فراهم کردی، تو کاری کردی حمام آمدن منم شد عبادت، چون یه خیری به تو رساندم، وسیله در واقع کمکی شدی برای این، وسیله‌ای شدی برای این که خیری فراهم بشه در اینجا. چرا ناراحتی؟ لا تتعب نفسه، هیچ ناراحت نبود، هیچ خودت به زحمت ننداز. ببینید یه نمونه ساده، الخیر، جنازه تشییع می‌کردن تو یکی از این مناطق ایران، امام رضا رسید پیاده شد از اسب. اینا هم که امام رو از مدینه می آوردن به توس، مأمور بودن به امام سخت نگیرند، لذا هر کجا توقف میکرد توقف میکردن، سخنرانی میکرد، جلسه ای داشت، برنامه ای داشت، مأمور بودن امام رو عادی بیارن، هرچه اصل سفر به اجبار بوده، اما روش آوردن روش نسبتاً با احترامی بوده. امام علیه السلام پیاده شد، ایشون که پیاده میشد لشکریان پیاده میشدن، همراهان پیاده میشدن، در تشییع جنازه طرف شرکت، او رو به نام صدا زدن، کنار قبرش آمدن، فرمودن ما شیعیانمون در سراسر دنیا میشناسیم، خب حالا این الخیر منه معمول، یه وقت این خیر شرکت در تشییع جنازه است، یه وقت عیادت مریض است، یه وقت صله رحم است. فرمود علامت عاقل یکیش اینه، خیرش به دیگران میرسد، شرش نمیرسد. برادران عزیز، خواهران گرام، شر چیست که نباید به دیگران برسد؟ روایت داریم یه مصداق شر کسایی هن که عیبجو هن، شر الناس من کان متتبعا لمعایب الناس، آدم هایی که دنبال نقطه ضعف میگردن، این شر به مردم میرسونه، شریابن. یه مصداق شر تو روایت داریم کسیست که زبانش مردم رو آزار بده، با نیش، با تحقیر، با تمسخر، با استهزا، با غیبت، با سخنچینی، اینا شر است. و لذا یه وقتی یک کسی دعا میکرد خدایا منو محتاج خلق نکن، امیر المومنین فرمود این دعا غلط است، نمیشود ما محتاج خلق، نه همه به هم محتاجیم، به هم نیاز داریم. اصلا انسان یه موجود مدنی و طبع است، اجتماعی است، بر اساس نیازهایی به هم زندگی میکنه. آقا چی بگم؟ فرمود بگو عرضه بدار خدایا ما رو محتاج خلق شر نکن، ما رو گرفتار آدم شر نکن، و الا آدم به عالم خوب، به متکاسب خوب رفیق باشه، پیشش بره، نیاز داشته باشه، چه اشکال داره؟ ما رو گرفتار شر خلق نکن. شر برادران دو قسمه، گاهی شر خارجی است، گاهی شر داخلی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، این دو تا سوره سفارش شده زیاد بخوانید، معوذتین، تا از شرها محفوظ بشید. امام حسن و امام حسین وقتی خدمت پیغمبر میرسیدن، صبح به صبح دست میذاشت رو سر دوتا آقازاده، این سوره رو براشون میخوند، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، اونها رو تعویز میکرد، یعنی محافظت میکرد با این دو سوره، نه شیوه های خرافاتی که بعضی ها برای چشم زخم و این مسائل دارن، نه، قرآن، قرآن شفای همه چیز است. قرآن پشتوانه همه چیز است. دست بذاشت رو سر آقا امام حسن و امام حسین، صبح به صبح براشون این سوره رو میخوند. خود پیغمبر اکرم بیمار شد، جبرئیل و میکائیل اومدن عیادتش، برای شفاش جبرئیل قل اعوذ برب الناس خواند، میکائیل قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پناه میبریم به خدا از شر همه این چیزایی که تو عالمه، شیطان، دشمن، کافر، منافق، حسود. شر کم نیست که، حسود شره که چشم زخم میزنه، شره عیبجو، شره کسی که آزار میده بفرمایید شره، کسی که شیطان خودش یه شره. گرچه حالا مرحوم شهید مطهری تو عددهایی بحثی دارن شر عدمیست وجودیست، من میخوام وارد اون بحث بشم، اما شرهای بیرونی این یک. دو، شر درونی. شر درونی بدتره. شر بیرونی اگه تو خونه باشی کارت نداره، بیرون که نری کسی حسودی نمیکنه، چشم زخم نمیزن، ولی شر درونی تو رخت خوابم مزاحمته، تو اتاقم مزاحمته، وسوسه، شبهه، اینا چیزاییست که درونیست. لذا از شر درونی سه بار به خدا پناه میبری، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. یه وسواسی این شر داره، واقعا گرفتاره، باید از این شر سه بار به خدا پناه ببره. یه کسی که شبهه تو ذهنشه و شبهه رو نمیتونه حل کنه، یه کسی که تو ذهنش، تو وجودش وسوسه های شیطانی، هوای نفس، فرمود مؤمن عاقل 10 تا علامت داره، یکی خیر میرسانه، دوم شر نمیرسانه. از شر و منهم مأمون، شرش و ازش ایمنی، خیر شیوشه، مأمول، مأمول. این یک. و دو، سوم و چهارم، اینا رو دوتایی عرض میکنم که چون با هم اومده تو روایت، سوم و چهارمین علامت انسان عاقل، سامن الائمه علی ابن موسی رضا فرمود یستکسر القلیل، یستکسر قلیل الخیر من غیره. مؤمن و عاقل کسی است که خیر کم دیگران رو بزرگ میبونه، و یستقل کثیر الخیر من نفسه، خیر بزرگ خودش رو کم میبینه. توضیح بدم، یعنی یه خدمت کوچیک دیگران رو همش تعریف میکنه، یادشه، فراموش نمیکنه، اما خدمت خودشو به دیگران هر چقدر بزرگه فراموش میکنه، یاد نمی، به یاد نمیسپاره، تذکر نمیده، منت نمیذاره. ببین چقدر قشنگ تعادل ایجاد کرده. فرمود معاقل کسی است که یستکسر و قلیل الخیر، اندک خدمت دیگران رو یاد میکند، اما بزرگترین خدمات خودشو به دیگران ذکر نمیکنه، بیان نمیکنه. ما گاهی برعکسیم، خدمات دیگران یادمون میره، کارا خودمون یادمون میمونه. پیغمبر گرامی اسلام تو جنگ بدر به اصحابش فرمود اگر کسی ابوالبختری رو پیدا کرد او رو نکشه، با اینکه ابوالبختری تو سپاه مشرکین بود، آمده بود برای مبارزه با پیامبر، اما چون آدم با ادبی بود، چند جا میدید مشرکین دارن به پیغمبر ناسزا میگن، مانع شد، گفت ناسزا نگید، قدرت دارید برید با پیغمبر بجنگید. ناسزاگویی و تندی این مال انسان بیمنطقه، برید باش بجنگید اگه توان دارید. به خاطر این ادبی که به خرج داده بود، پیغمبر فرمود اگر ابوالبختری رو تو جنگ دید نکشید. ببین یاداوریه. رسول گرامی اسلام گاهی یاد میکرد از بعضی از شخصیت‌هایی که قبل از اسلام بودن، یاد میکرد از بعضی از افرادی که او رو کمک کردن. امیر المومنین از سقیفه که آمد بیرون، همین روزهای بعد از رحلت پیامبر که سقیفه آفریده شد، فریاد میزد وا حمزتا، حمزه کجاست؟ وا جعفرا، جعفر برادرم کجاست؟ ولا حمزت لی الیوم، ولا جعفر لی الیوم. یاد میکردند. پیغمبر گرامی اسلام گاهی حلیمه سعدیه مادر رضایش میآمد پیشش، حضرت عباشو زیر پاش پهن میکرد، او رو تحویل میگره، باده مادر رضایی بود، این مدتی به من شیر داده، مدتی از من مواظبت کرده. امیر المومنین آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله مادرم از دنیا رفته، فاطمه بنت اسد، رسول خدا فرمودن علی جان بگو مادر چهای خودش رو کمتر غذا میداد. خب نبود اون زمان دیگه، فقر بود، فقر عام بود. گاهی غذای بچه‌هاشو از هر کدوم یه مقداری میزد کنار، میذاشت که من شب گرسنه نخوابم. بارها از فاطمه بنت اسد پیغمبر به نیکی یاد میکرد. این فرهنگ ما اسلامی ماست. فرمود سومین و چهارمین علامت انسان عاقل این است که عاقل کار خیر دیگران رو ولو اندک بزرگ میبیند، کار خیر دیگران رو مطرح میکند، اما کار خیر خودش رو فراموش میکند، به ذهن نمی سپارد. گاهی بعضی ها فلانی شاگرد من بوده، من به شما درس دادم، من این کارو کردم، من نه. اگه نگی خدا بهتر بزرگ میکنه کار رو، بیشتر مطرح میکنه. امام این همه خدمت به این جامعه نمود و واقعا خدمتی که امام در قرن حاضر کرد بی‌نظیر است. توانست قرآن رو از مهجوریت بیرون بیاره، اهل بیت رو از مهجوریت بیرون بیاره، شیعه رو در دنیا سربلند کنه. عزیزانی که یادشون زمان طاغوت حج می‌رفتن، مکه می‌رفتن، عنوان شیعه رو، ایرانی‌ها رو به عنوان یک کسانی که همکاری با یهود دارن می‌شناختن. چطور شده که وقتی میان حاجیان خانه خدا کشورهای مختلف میگی ایرانی چشم برق میزنه؟ شما ایرانی هستید، اهل دین، اهل اسلام، پیرو حضرت امام، به تعبیر مقام معظم رهبری ایران رو با نام امام میشناسن. تو دنیا نام امام مطرح شد، اسلام مطرح شد، تشیع مطرح شد. یک بار فرمود من، پسر من، کار من، تلاش من. اونجاییم که میفرمود اگر لازم بود گاهی که من گفته شود به خاطر قدرت، میفرمود اگر من تو دهن این دولتم میزنم به پشتوانه ملت است، چون ملت مرا قبول دارد. اونجاییم که از اقتدارش استفاده میکرد به پشتوانه ملت میفرمود. این است که فرمود امام رضا علامت سوم و چهارم این است که کار خیر خودش رو ندیده بگیرد، کار خیر دیگران رو بزرگ. من بقیه روایت و خدمتتون عرض کنم. فرمود صفت پنجم این است لا یسعم من طلب الهوائج الی. عاقل از مراجعات مردم خسته نمیشه، از سوال و جواب مردم خسته نمیشه، از رفع نیاز برا مردم خسته نمیشه. بعضی متاسفانه این دارم آقا بس دیگه، ما اینقدر واسطه خیر شدیم، واسطه ازدواج دیگه، بس بازنشست شدیم. نه، در خیر رسانی به یک عالم بزرگوار، شخصیت بزرگواری که خیلی خدمات داشته به دنیا، گفتن آقا اگر هیچ کاری دیگه از شما نیاد به بستر بیفتید، بگن دیگه دو سه روز بیشتر از عمرتون باقی نمونده چه کار میکنید؟ گفت میگم بسترم رو بیارن در خانه بندازن، برای مردم اگه استخاره‌ای دارن میگیرم، اگه سوال شرعی دارن جواب میدن. تا اون لحظه هم سعی میکنم بار از دوش مردم بردارم. لا یسعم من طلب الهوائج الی. این صفت پنجم عاقل رو داریم معرفی میکنیم. امام رضا فرموده عاقل صفت دیگش اینه لا یمل من طلب العلم. از طلب علم ملول نمیشه، خسته نمیشه، میره پای موعظه، میره پای درس، میره فرا بگیره قرآن رو، میره بفهمه تفسیر قرآن رو، احساس خستگی از فراگیری علم نمیکنه. جوانی که وقت میذاره ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، تاریخ اهل بیت، این عبادته، این مطالعه عبادته. ما الاسف فرهنگ مطالعه در بین ما خیلی ضعیفه، آماری گرفتن خیلی رقم و راندمان کمه. این همه کتابهای خوب داره چاپ میشه تو ایران به زبانهای مختلف، نویسندگان محترم، یه جوان مسلمان بده نداند قرآنش چی میگه، اهل بیتش چی فرمودند. از طلب علم خسته نمیشود. صفت دیگر فرمود الفقر فی الله احب الیه من القنا. فقر به سوی خدا رو از غنا و ثروت بیشتر میپسندد. من فرصت گذاشت فقط ترجمه کنم. صفت بعدی فرمود الظل فی الله احب الیه من العز عند العدو. عزت نزد دشمن رو نمیخواد، او به دنبال این است که پیش خدا عزیز باشد. صفت بعد فرمود امام رضا علیه السلام لا یرا احدا الا قال هو خیر منی، هر کسی رو میبینه میگه از من بهتره. روایت داریم من کسی سنش از تو بیشتره بگو پدرمه، کوچیکتره بگو فرزندمه، همسنه بگو برادرمه، بزرگتره بگو از من بهتره چون بیشتر نماز خونده، کوچیکتره بگو بهتره چون کمتر گناه کرده، همسنه بگو بهتره چون من از گناه خودم خبر دارم و گناه شما خبر ندارم. چقدر اسلام و چقدر ائمه ما زیبا به روابط اجتماعی نگریستن. واقعا اگر این روایات مورد توجه واقع بشه، اختلافات، کینه ها، درگیری ها، اینها حل میشه. نگاه و نگرشی که امام علیه السلام نسبت به عاقل و خردمند داره، این صفات و ویژگی هاشه که من امشب بعضیاشو خدمت شما عرض کردم و خلاصه عرض این است که عقل و خرد، عاقل و خردمند باید این نعمتش بروز پیدا کنه. بروزش در این صفات و ویژگی هایی است که اشاره شد. امیدوارم خداوند به همه ما و شما توفیق عمل عنایت بفرماید. خب شب شهادت سامن الائمه است. اینجا هم حرم خواهر بزرگوارش، شخصیتی که خود امام رضا سفارش زیارتشو کرده، خود امام رضا فرموده از خواهرم رو کسی به قم زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. ما هم توفیق داریم الحمدلله در جوار کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها از نزدیک اینجا عرض ارادت کنیم و عزای برادرش رو در خانه و حرم خواهر بپا کنیم. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. دعبل خزائی شاعر معروف اهل بیت وقتی اون قصائد، اون قصیده معروف مدارس آیاتش رو آورد خدمت امام رضا خواند، خیلی ها تو مسیر بهش گفتن بخوان، گفت نه میخوام خدمت خود آقا بخوانم، میخوام آقا مهر تأیید بر این قصیده و بر این شعر بزند. چقدر خوب از شعرای ما، مداحان ما، سرایندگان شعر قبل از چاپ کتابهای شعر، قبل از اقدام به قرائت شعر به یک عالمی، به یک کسی نشان بدن این اشعار رو، ببینن خدای نکرده وقت تنقیصی، قلوی، نقطه ضعفی تو این اشعار نباشد، این حرکت دیبل برایشون درس بشه. چون گاهی بعضی از اشعار بوی تنقیص یا قلوب یا مطالب ناپسند دارد، خوب شعر رو قبل از عرضه به بازار نزد یه عالم ببرند. هرچه اصرار کردن گفت من اشعارم رو باید خدمت امام رضا بخوان، آمد و آمد خدمت علی ابن موسی، حتی مأمونم از او خواست بخانه نخواند، جلسه تشکیل شد، اشعارش رو خواند، مصیبت‌ها رو خواند. امام رضا علیه السلام هم اشک ریخت، مخصوصا وقتی به مصیبت جد بزرگوارش امام حسین رسید، مخصوصا وقتی به مصیبت ابا عبدالله رسید، مصیبت پدرش موسی بن جعفر. تا موسی بن جعفر بسیاری از شخصیت‌ها و شهدایی که تا اون روز به شهادت رسیده بودن از دنیا رفته بودن تو اشعارش گنجاند، تا اینکه شعر رسید به موسی بن جعفر. وقتی شعر راجع به موسی بن جعفر رو خواند و تمام شد، نوشتن امام رضا علیه السلام فرمود دعبل یه شعری هم من میگم به اشعارت اضافه کن. آقا بفرمایید و قبرون به توس یا لها من مصیبتن الهد علال احشاء و الظفراتی، یه قبری هم در توس هست، یه قبری هم در توس واقع خواهد شد، این قبر صاحبش غریب است، تا روز قیامت، تا روزی که امام زمان مبعوث شود. میگه گفتم یبن رسول الله، من قبری در توس به این نام نمیشناسم. فرمود دبل، ای قبر خود من است، من در این سرزمین به خاک سپرده میشوم. دبل هر کس مرا زیارت کنه سه جا به زیارتش میام. ای زائرای علی ابن موسی رضا که الحمدلله شاید همه یا اکثر توفیق زیارتش رو پیدا کردین، اون مرجع بزرگ، اون شخصیت بزرگ رو خواب دیدن، گفتن دلت میخواد برگردی از عالم برزخ بیای دنیا؟ گفت بله. چرا؟ گفت برای اینکه برم زیارت امام رضا. مگر این همه اعمال هست چرا زیارت امام رضا؟ گفت چون به ازای هر زیارتی سه بار اینجا به زیارتم آمده، به ازای هر زیارتی ملاقاتم اومده. یا سامن الائمه، همه افتخار ما این است در جایی زندگی میکنیم، در کشوری زندگی میکنیم که نام پر افتخار شما در کنار اون میدرخشد. دلها بزوزد بر اون آقایی که امشب از شدت زهر مثل مار گزیده به خودش میپیچی. خانم فاطمه محسومه روزه برادر رو پیش خواهر نمیشه خان، سخته، عذر میخوام. خانم برادر شما از مار گزیده یتململ و تململ السلیم. گرچه امام رضا بعد از فاطمه معصومه به شهادت رسید، نوشتن مثل مار گزیده به خود میپیچید. عباسل میگه دیدم آقام این ناله میزند، منزل مأمون تا خونه امام رایی نبود، چند بار نشست و برخاست. میگه نمیدونم این زهر با آقام چه کرد، نمیدونم این زهر چقدر اثر گذاشته بود که دیگه زبان آقام بند رفت، دیگه نفس به شماره افتاد، داشت جان میداد. اون شخص میگه من با امام با جواد با هم بودیم، سوار بر مرکب بودیم، یه وقت دیدم آقا وایساد، فرمود تو بمان من دارم میرم. کجا میرید آقا؟ فرمود پدرم داره جان میده، دارم بی بابا میشم. 3 سال بود باباشو ندیده بود، 4 ساله بود باباش رفت کنار قبر پیغمبر، برا باباش عشق ریخت، دیگه بابا رو ندید، مکاتبات فقط داشت با پدر، خود رو رساند کنار بابا. یا بقیت الله، حقم همین است، باید آمد سر پدر رو به دامن گرفت. دلها بسوزد بر اون آقایی که تو گودی قتلگاه سید و ساجدین نتونست بیاد سرش رو به دامن بگیره. هی نگاه کرد بالا، هی نگاه کرد اطراف، یه وقت دید خواهر بالای تلیس داده. خواهرم تو هم برگرد، خواهرم برگشت، دیگه کسی نبود، حسین بود و قتلگاه، حسین بود و سنگ زنان و شمشیر زنان. هرچی نگاه کرد دید یکی سنگ میزند، یکی شمشیر میزند. یا بقیت الله، توان مبارزم که ندارد، چه کرد؟ وضع خده و علی الرمل و تراب، صورت رو گذاشت رو خاک کربلا. الهی رزل به رضایک، صبرن به بلایک، تسلیمن لامرک، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک العظیم الاعظم، به علی ابن موسی الرضا و آبائه و ولده، یا الله، به عظمت سامن الائمه در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار. به عظمت علی ابن موسی الرضا زیارت و شفاعتش نصیب بفرما. خداوندا این کشور امام رضا رو در پناه حضرتش محافظت بفرما. تمامیت ارضی و استقلال و آزادی ما رو خداوندا حفظ بنما. امریکا و اسرائیل دشمنان اسلام خار، ذلیل و نابود بگردان. خدایا بیماران ما شفا عنایت بفرما. لباس عافیت بر بیماران منظور، بستری صعب العلاج، عزیزانی که سفارش کردن بیمار دارن، خدا همشون رو لباس عافیت بپوشان. خدایا امشب شهدا، اموات، گذشتگان، اموات متعلق به این جمع، خداوندا سر سفره علی ابن موسر رضا میهمان بگردان. خدایا در این شب آخر ماه سفر، دو ماه از این ماه گذشت، تو رو میخوانیم به عظمت امام رضا، به عظمت پیامبر و فرزندانش، اسم ما رو جز و عزاداران حسینی، عزاداران پیامبر ثبت و ضبط بگردان. جوانهای ما عاقبت به خیر بفرما، نسل ما صالح و سالم و متدین قرار بده، فقر و فساد و بیکاری و اعتیاد از این کشور ریشه کن بفرما. خداوندا به مقربان درگاهت ما رو شاکر نعمت والدین قرار بده. خداوندا چشمهای ما به جمال امام زمان منور بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.